اینکه نسلی که دهه 70 اومده دیگه نه انقلاب اسلامی رو دیده، نه دفاع مقدس رو دیده، جنگم که 3 سال 4 سال بعد از جنگ اصلا طرف به دنیا اومده، هیچی رو دیگه ندیده، بنیانگذار انقلابم که ندیده دیگه، این نسل منقطع هستش. ما میتونیم بریم روی این سرمایه گذاری بکنیم و با همین نسل بیایم استحاله و تغییر نظام سیاسی رو انجام بدیم. اما شما یه دفعه نگاه میکنید میبینید که یک موجی ایجاد میشه به نام مدافعان حرم، این نسلی از شهدا میان اضافه میشن به شهدای دفاع مقدس و انقلاب اسلامی ما تحت عنوان شهدای مدافع حرم. حالا اینا کیان؟ اینا همه بچهای دهه 70 ان که خدمتتون عرض کنم که اومدن اصلا گوی سبقت رام رو بودن از شهدای دفاع مقدس ما، وصیت‌نامه های اینها حالا دیگه بالاتر هم هستش از مفاهیم و مزامینی که داره. نگاه میکنیم میبینیم که ما یه موقعی فکر میکردیم که شهدای دفاع مقدس تکرار نشدنی هم، دیدیم نه، این دوباره داره در خودش متولد میکنه و در خودش تولید میکنه. به نظر میرسه که مؤلفه ایرانی بودن و مؤلفه ایرانی بودن کجاها اومده و خودش رو نشون داده، شما نگاه میکنید میبینید که ما در این رنگین کمانی که از اقوام داریم، مذاهب داریم، حتی تو فضای جغرافیا داریم توی کشور خودمون، یعنی از غرب و شرق و شمال و جنوب، یک نخ تسبیحی میتونم اینجوری بهش اشاره بکنم که هویتی هست. یعنی شما نگاه میکنیم اون فرد میگه من آخرش ایرانی هستم. توی اختشاشات اخیر که حالا به وقوع پیوسته بود خیلی سعی کردن که برن سراغ این که آقا اصلا ایران چه اهمیتی داره، اصلا ایران هم نبود نبود، ولی خب با اقبال مواجه نشد. یعنی شما نگاه میکنیم میبینید که اینجا این موضوع نگرفت، اصطلاح عامیانه‌شو بخوام به کار ببرم، و این سبب ساز این شدش که اینجا هم نتونه با اون محاسباتی که انجام داده بود به اون هدف قطعیش برسه. یا وقتی مثلا شما تو حوزه سیاسی ورود میکنید که حالا اونجا بیشتر من خودم تدقیق داشتم، تو حوزه تحریم ها شما میبینید که سیاست و راهبرد فشار حداکثری رو میذارن، میگن خب با این فشار حداکثری بریم، و خب چندین سال متوالی این ادامه پیدا میکنه، اما اون مؤلفه هویتی ایرانی اونجا باز خودش رو نشون میده. یعنی اون چیزی که بالاخره توی هویت ایرانی هستش تحت عنوان اینکه شما زیر بار زور نمیرید، تو هویت اسلامی تعبیر میشه به اینکه زیر بار ظلم نمیرید، اینها کنار هم قرار میگیره و شما نگاه میکنید میبینید که اون راهبرد فشار حداکثری که خب خیلی کمتر از اون کشورهای خیلی بزرگتری رو به زانو درآورده بود، ولی شما نگاه میکنید میبینید که به قطعیت نمیرسه، به نتیجه‌ای که مد نظرشون هست نمیرسه. البته هزینه داشته، بله، زهر خودشون ریختن، بله، اما نکته اینجاست که شما یک کاری رو انجام میدید که به نتیجه برسونید. وقتی به نتیجه نمیرسید در حقیقت میتونید این واژه رو بهش اطلاق بکنید، اونم واژه اینه که این راهبرد شما به شکست مواجه شده. دلیل اساسیش رو من تو همین دوتا خلاصه میکنم، بحث هویت ایرانی و هویت اسلامی، این دو مؤلفه با هم دیگه به شدت در حوزه تمدنی ایران با این جغرافیای سیاسی متنوع با هم دیگه ممزوز شده، اینها در این مناسبت ها به هم دیگه کمک میکنن. آن چیزی که در دوره پهلوی دوم، در دوره پهلوی اول اتفاق افتاد و به نظر من یک خطای بسیار راهبردی بود که خود نظام سیاسی اونها رو هم دوچار چالش کرد و در نهایت دوچار انحطاط و سرنگونی و سقوط کرد، این بودش که سعی داشتن یکی از این بالا رو بزنن، اون هم بال اسلامی بودن بود، یعنی تأکید بر این که خدمتتون عرض کنم که فقط بال ایرانی بودن رو بخواید تقویت بکنید، اونجا نشون داده شد که این راهبرد راهبرد بسیار غلطی ازش. اما جمهوری اسلامی ایران با این راهبرد اساسی کارهای خودش رو و نظام حکمرانی خودش رو مبتنی کرده و شما میبینید در بزنگاه‌های مختلف ما مناسبت‌های ملی خودمون، مناسبت‌های مذهبی خودمون، اینها محل بروز و ظهور کنش‌هایی هستش که واقعا جهان رو به حیرت وامی داره. یعنی شما نگاه می‌کنید یه دفعه مثلا مراسم بدرقه پیکر سردار حاج قاسم سلیمانی میشه، یه اتفاق عظیمی رخ میده، واقعا خب ما تو مبهوت میشن، خیلی از افرادی که داخل کشور کار تحلیل سیاسی میکردن واقعا خب اونجا ما تو مبهوت میشن از این ابراز عشق و ارادتی که از تمام طیف ها، مذاهب، اقوام تو کل کشور اتفاق میفته. از طرف دیگه شما میبینید توی مناسبت‌های ملی میبینید که همه دوباره کنار همدیگه قرار میگیرن و خیلی مواقع این رو بازسازی میکنه، یعنی اون اتفاقی که افتاده، اون زهری که ریخته شده، اون چیزی که حالا شما میگفتید بالاخره کاری که اینها داشتن انجام میدادن، اتفاقی که رخ داده، اما نگاه میکنید این موجب اون بازسازی میشه. یعنی هر کدوم از این شما مسئله که در سال 87 تحت عنوان فتنه 88 اتفاق افتاد واقعا موضوع کمی نبود، واقعا کافی بود برای اینکه یک نظام سیاسی رو زمینگیر بکنه یا اصلا به سقوط بکشونه. اما آن چیزی که سبب شد که جمهوری اسلامی ایران اونجا بتواند عبور بکنه و یک عبور موفقیت‌آمیز داشته باشه و بعد از اون شما نگاه میکنید میبینید چندین انتخابات خیلی خوب رو برگزار میکنه، به نظر من تفاهم و همافزایی این دو مؤلفه در کنار همدیگه هستش. کماکان به نظر میرسه که کسانی که ایران ستیزی میکنن و با این کشور سر ستیز دارم به دلایلی که عرض کردم خدمتتون، بخشیش دلایل سیاسی هستش، بخشیش دلایل تمدنی هستش، نتونستن به این موضوع و به این اکوسیستم ورود بکنن، چون که به نظر میرسه داده های اونها داده های صحیحی نیستش، همچنان بر مبنای داده های نظام لیبرالی دارن مسائل رو تحلیل میکنن. اونجا سود محوری هست، لذت محوری هست و اصالت سود و لذت هستش و بر اون مبنا دارن این کارها رو انجام میدن. بر اون مبنا خب شما هیچ وقت نمیتونید واقعی رو مثل همین بحثی که در پیاده روی اربعین اتفاق افتاد، خب شما یک ولولی رو میبینید در کشور اتفاق میفته، شما نهایت کاری که میتونید بکنید که خودتون رو نادیده بگیرید، اما این نادیده گرفتن دلیل برای نیستش اون اتفاق نیفته.
متشکرم از شما آقای دکتر. آقای آل داوود، یک جایی بحث با شما در واقع متوقف شد در واقع این اتفاقات که الان داره از بستر در واقع جنگ نرم از بستر فضای مجازی داره رخ میده. فکر کنم اشاره کاملا درستی کردید شما، یعنی آوردگاه در واقع فضای جدید رو دارید میفرمایید.
ببینید در فضایی که الان اخیرا در کشور اتفاق افتاده، خب شما وقتی یک اتوبانی رو بدون پلیس با سرعت باز در اختیار دشمنتون قرار میدید، به نظر شما اون میاد در داخل کشور شما قانون اجرا کنه؟ نه. یکی از اهداف ولنگاری فضای مجازی در داخل کشور ما که متاسفانه از سوی برخی از مسئولین در دولت‌های قبل اتفاق افتاده و اینکه توجه کافی به بحث حاکمیت سایبری و حکمرانی در این فضا نداشتن، علی‌رغم تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی، خب قابل پیشبینیه که اونا نسل ما رو عوض بکنن در حوزه جنگ شناختی. 10 تا 15 سال طول میکشه نسل تربیت بشه. آیا نسلی که از دهه 80 در فضای اینترنت یله براها در اینستاگرامی که ارزش‌های ما رو حذف میکنه و ارزش‌های دشمن رو برجسته سازی میکنه ما در حباب فیلتر قرار میده، کی داره تربیتش میکنه، اثر میگذاره رو حوزه رفتارش، حوزه کنشش، حوزه هیجانش؟ خب اون کسی که دشمن ماست، خب اون کسی که کاملا دو به اضافه دو مساوی چهاره، بسه کاملا طبیعیه، خب اون کارش دشمنیه، اومده سراغ یک جنگی که از درون ما رو منهدم بکنه. حضرت آقا چند سال قبل به این نوع نفوذ فرمودن نفوذ مورگانه وار. خب نفوذ از کجا نفوذ مورگانه وارش رو انجام داده؟ از بستر شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌ها. شما 50 میلیون 60 میلیون نفر از مردم کشور هدایت کردی توی بستر و زمین دشمن. هر دفعه اومدیم گفتیم آقا حاکمیت سایبری چی شد، شبکه ملی اطلاعات چی شد، توجه به ابزارهای بومی و شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها چی شد، مورد تهدید و فحاشی و اینها قرار گرفتیم. یه چیز جالب به شما میگم، در طرحی که حالا معروف شد به اسم سیانت که حملات زیادی هم بهش شد، در گراف شبکه کانال‌های تلگرامی و اکانت‌های توییتری که به سیانت حمله می‌کردن، دقیقاً همون الان پشت سر فتنه با اسم رمز مهسا امینی هست. خیلی جالب و عجیبه، همون ها دقیقاً. مثلا بعضی از استارتاپ های داخلی ما اومدن هم نوا شدن با فتنه، فکر کردن که آقا چه خبر شده. خب بعضی از اینا از این سوال پرسید شد که آقا چرا این اتفاق افتاده، اسم یه نفر رو آوردن که اون نفر لیدر اصلی زدن تر سیانت تو کشور بود با دروغ بسته شدن اینترنت. من به جرأت به شما میگم شنوندگان از برنامه برن بخونن آخرین نسخه طرح حمایت از حقوق مصرف کننده در فضای مجازی و حوزه تنظیمگری، اگر این قانون در بهمن سال گذشته اجرا شده بود در کشور، الان این کاست فتنه اینترنت بسته نمیشه. به جرأت اینو به شما میگم. مسئله مهمیه، اینکه در این فضا شما توجه نمیکنی به رگولاتوری این فضا. آمریکایی که خودش صاحب اینه، مدیریت میکنه اینترنت دنیا زیل NSA National Security Agency، اینه که با سرش معمولی هم در میاد توی گوگل. خب چرا بعضیا آمدانه یا جاهلانه چشمشون رو این بحث حاکمیت سایبری می‌بندن. یه مقایسه کوتاه بکنم، در فتنه 88 تمام بسترها رو بردن برای اینکه براندازی بکنن در قالب یک انتخابات رئیس جمهوری که بستر انقلاب‌های رنگیه. همه تکنیک‌های براندازی جین‌شارپ رو اینجا اجرا کردن. توییتر رو نذاشتن تعطیل بشه. اون موقع جمعیت آنلاین ایران فکر کنم زیر 7-8 میلیون نفر بود. 8 ماه فتنه طول کشید. با نهده جمع شد. اما در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا که تقلب شد و در سال 2020 ترامپ اومد گفت که آقا تقلب شده. چیکار کردن به نظرتون؟ اومدن تمام اکانت‌های ترامپ و کمپینش رو حذف کردن. یه جستجو بکنن شنوندگان، بعد با 100 خورده‌ای میلیون فالوور اکانت توییتر ترامپ رو تعلیق کرد، ساسپندش کرد. مسئله مهمی، یک خانم جوانی توی کنگره آمریکا که رفته بود اعتراض کنه با تیر مستقیم کشتن. برید خبرش تو سی ان ان بخونید. میگه کهنه سربازی بود که مقصر بود، امنیت ملی داشت و هم میریخت، باید هم کشته میشد. به مردم آمریکا میگن که ما برای امنیت روانی و امنیت ملی کشتیمش. کار خوبی هم کردیم. همه واسهشون کف و سود زدن و نه کسی هشتگ زد، هشتگ اسم اون خانم، هشتگ نه به آمریکا، هشتگ براندازی آمریکا. چون اصلا نمیتونست هشتگ بزنه. به ضد خودش که نمیذاره تبدیل بشه این پلتفرم. خب؟ اما در فتنه شده شکار کرد. میگه ما نگذاشتیم حتی تعطیل کنه واسه تعمیرات. خب مسئله اینه که وقتی مقایسه میکنیم اقدامات او بس آمریکا یاختی انجام بده، یه نکته هم الان چه بگم، آمریکا یاختی انجام بده میشه حوزه دموکراسی، حوزه قانونمندی. ببینید چی که همین داخلی ها به ما میگن که وقتی ما میگیم ما بیایم قانونمند کنیم فضای مجازی، به ما میگن شما دهه 60 هستید. همینا به آمریکا که میرسه میگن ببینید چه کشور قانونمندیه، اجازه نمیده امنیت روانی مردمش خراب بشه. این دوگانگی رو یه جوری بالاخره باید پاسخ بدن که این دوگانگی فقط از حوزه نفاق درمیاد، در حوزه این مسئله. و نکته آخری که خدمتتون بگم، ببینید جنگ شناختی یا جنگ نه، جنگ‌هایی هستش مبتنی بر تزویر و نفاق، جنگ‌های نامرئیه، جنگ‌هایی که شما دوست و دشمن رو خیلی راحت نمیتونید بشناسید، جنگ‌هایی که مبتنی بر نفوذ و نفوذ مورگانوار اتفاق می‌افته. هدف اصلیش بحث از هم پاشیدن همگرایی در سطح جامعه و اختلال محاسباتیه در مسئولان، مدیران و مردم، که مسئله بسیار مهمیه که مراقب این اختلال محاسباتی از این بستر ما باید باشیم. حالا راهکارهاش چیه؟ من چند تا راهکار بگم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 1400 مهمترین راهکار مقابله با این جنگ زر، زور و تزویر فرمودن جهاد تبیین. جهاد تبیین، شما ببینید راجع به موضوعی نمیدونید، یک کار اشتباهی انجام میدید، یکی از دوستان شما میاد میگه آیه برادر این کارو اینجوری انجام بدی بهتره. شما میگه ای من تو دیروز به اینم فکر نکرده بودم. جهاد تبیین همین، یک فضای قبالالود در ذهن و قلب مخاطب، ذهن که محل شک و یقینه در حوزه شناختی و قلب که محل حب و بغضه، برای شما درست میکنه با یک پیام رسانه‌ای، فریبت میده با تکنیک‌های جنگ روانی این مسائل. شما طرف میگه ای ببین اون قسمت تصویرش هم اینه، همین جهاد تبیینی به همین سادگی. خب رهبر معظم انقلابی پارسال 4-5 بار مکررن فرمودن که آقا جهاد تبیین. خب وقتی شما جهاد تبیین نمی‌کنی معلومه و شیر پهنوی باند اینستاگرام ها چند ترا زیاد کردی، دوباره حاج قاسم تو حذف کرده، اکانت هایی که اومدن تصویر حاج قاسم زدن حذف کردن، اکانت مثل گیاه میمونه دیگه، کم کم باز روشش بدی بیارش بالا، یه مقبولیت اجتماعی داشته باشه، اثرگذاری داشته باشه. یهو شما میبینید چند هزار اکانت شما به خاطر اینکه عکس حاج قاسم منتشر کردن در توییتر و در اینستاگرام حذف میکنه. حالا شما تا دوباره اکانت بسازی، یعنی بذار البته، از اینستاگرام که دیگه از روی آی ام ای گوشی داره میبنده دیگه، یعنی رو گوشی که یک بار ساسپندت کرده، معلان آخرین اکانتی که ازم بسته شد دیگه اصلا اکانتو حذف نکرده، دیگه اصلا نمیذاره با هیچ دستگاهی بهش وارد بشن. ببینید این دیگه نمونه بارز دیکتاتور معابیه دیگه، حرکت دیکتاتوری و سرکوب آزادی بیان. خب اینو بعضی نمیبینن، ما که داریم تبیین میکنیم میگه ما خودتون برید جستجو بکنید چی کار داره میکنه در این فضا. و پس جهاد تبیین رو ما در برابر این جنگ شناختی و جنگ نر یک راهکار و راهبرد مناسب میدونیم در میان مدت، این راهبرد کوتاه مدتش، در میان مدت بعد چی کار بکنیم. ما دیگه بالاخره بعد به کشورهای پیشرفته نگاه، کره جنوبی، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، انگلیس و کشورهای اروپایی که همشون اینترنت اروپایی دارن، علاوه بر اینکه اینترنت اروپایی دارن که خانم مرکل زحمت کشید براشون راه انداخت و دنبال کرد که راه بیفته، در خود کشور اروپایی مرزشون یه خیابونه بعضی از این کشورهای اروپایی، یه خیابون یه خیابون یه کشور یه خیابون یه کشور دیگه است. شبکه مجزا دارن برای مردمش، قانون مجزا دارن و از همه اینا مهمتر، پس اینجا باید قانون در میان مدت ما داشته باشیم برای این فضا. در بلند مدت میشه بحث شبکه ملی اطلاعات، راه اندازیش که فضا داریم، بحث سرویس ها و خدمات بومی در این فضا و تلاش برای اینکه اگه سرویس جهانی هم میخواد در کشور ما خدمات بده دقیقاً بیاد بر مبنای بحث حکمرانی سایبری در اروپا که الان پیشرفته ترین قانون حکمرانی سایبری و حکومت سایبری در سطح دنیا داره، ما میگیم به اون رجوع بکنیم. دقیقا همون کاری که اروپایی کردن در سال 2022 ما هم کار انجام بدیم و این شکل.
متشکرم از شما آقای آل داوود، تصویر درستی برای این قابی که ایجاد شده شما هم ترسیم کردین. صدای ما را از برنامه تهاجم بی صدا میشنوید، ویژه برنامه است درباره جنگ نرم. مهمانان عزیزی در استودیو داریم، یک بخش کوتاهی رو بشنویم، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما خواهیم بود.
امروز هر کاری در کشور علیه سنت‌های دینی، مقدسات دینی انجام بگیره یک انگیزه سیاسی پشتش، ممکنه طرف ندونه خودش، اما هست، کشونده شده به این راه. تضعیف دین، تضعیف سنت‌های دینی، تضعیف شعائر دینی، مناسک دینی، زیر سوال بردن اینها، غیر منطقی جلوه دادن اینها، اینا همه چیزهایی است که دشمن ازش استفاده می‌کنه. حالا ممکنه این کسی که کار رو انجام میده ندونه، توجه نداشته باشه. گاهی بله، بعضی از روی غفلت یک حرکتی انجام میدن.
آقای آل داوود ممنونم از شما. اما همینطور که در واقع حتما شما بهش اعتقاد دارین و ما هم همگی همین نظر داریم، راهش حتما بستن فضای مجازی نیست آقای آل داوود، و امیدواریم که بالاخره یه روزی بتونیم به این جنبندی برسیم که چه کار میخوایم بکنیم با این درگاه جدیدی که ازش داره جنگ نرم میاد، یعنی فضای مجازی. شما هم همینو گفتین که اگر یه موقع یک پلیسی در این اتوبان قرار میدادن، امروز در این در واقع نارامی‌ها و اختشاشات که ایجاد شده شاید مجبور نبودیم یک در یک ساعتی فضای مجازی رو بتونیم محدودیت‌های بیشتری و توقف‌های رو درش ایجاد بکنیم. آقای دکتر بهارداری، من تا اینجای بحث فکر می‌کنم مختصات خوبی ایجاد شد درباره اینکه اصلاً چرا رفتن سراغ جنگ نرم و درباره اینکه چرا به قول شما هر چقدر که زحمت کشیدن اتفاقی نیفتاد، و درباره این که الان چه باید بکنیم. آقای آل داوود نکاتشون رو گفتن. شما فکر میکنید که فرجام این جنگ نرمه در نهایت به همین شکل، یعنی با یک تاباوری از سمت جمهوری اسلامی با همه مختصاتش، یعنی با مردمش، با حاکمیتش، با ساخت سیاسیش، با سازه‌های اجتماعیش، همینطور پیش خواهد رفت که اونها زحمت خود می‌دارند و در واقع حاصلی بر نمی‌دارند؟ شما چطور می‌بینید؟
ببینید، من می‌خوام در قسمت پایانی صحبتام مطالبی رو عرض بکنم. با این محور عرض می‌کنم که نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه دائم خودش رو در معرض یک زایش و یک بروندادهای درونزا قرار میده، میتونه تاباوری خودش رو بالاتر ببره و در جاهای حتی نگاه‌های فعالانه و کنش‌های فعالانه داشته باشه. این مستلزم این هستش که حتما نظام حکمرانی ما خودش رو مورد بازخوانی‌های مکرر قرار بده. ما نباید بگیم که خب این موضوع هم تمام شد، پس دیگه موضوعی نم. نه، ببینید، شما صحبت‌هایی که رهبر معظم انقلاب داشتن تو مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری نیروی مسلح، اونجا ایشون خب خیلی مشخصا، من چون توزیع مدارای سیاسی هم کار کرده بودم، شما دقت میکردید، یه بخشی رو ایشون گفتن که کسانی که رفتن اختشاش کردن، حتی آسیب زدن، حتی رفتن و آتش سوزی ایجاد کردن، حتی به اموال عمومی آسیب زدن، گفتن که اونجا هم شما تفکیک باید قائل بشید. یعنی ببینید که کدومی که از این بخش‌ها و جوانانی که اونجا ورود کردن بر مبنای هیجان بوده، کدومش بر مبنای سازماندهی و یک ساماندهی خیلی حرفه‌ای بوده. اینا رو جدا کنید، با اونها اصلا لازم نیستش که برخورد جدی انجام بشه، چون نشد که خب این نشون میده که شما با یک نظام متسلح، با یک نظام دوگ، با یک نظامی که خدمتتون عرض کنم که واقعیت‌ها رو نمیبینه مواجه نیستید. و به نظر میرسه که نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران یکی از دلایل اصلی که تونسته تو این موقعیت‌ها کنش‌های غیر قابل پیش‌بینی از خودش بروز بده و اون کنش‌های غیر قابل پیش‌بینی باعث شده که نقشه‌هایی که بوده و طراحی‌هایی که انجام شده به سنجام نرسه، منبعث از همین موضوع بوده. به نظر من فرجام کار در دو حالت اتفاق می‌افته. اگر ما بتوانیم این بازخوانی، این آسیب شناسی، این تغییر رو در نظام حکمرانی خودمون متناسب با اون فضاهایی که در جغرافیای سیاسیمون اتفاق میفته، به همین نحوی که داشتیم تا الان، یعنی ما ببینید بعضی از دانشجوهای من سوال میپرسن که خب این اتفاق چرا افتاد، چرا این اتفاق؟ میگم که ببینید بخشی از این اتفاقها ناگزیر سیستم بوروکراسی هست، مثلا یک فسادی از اختلاسی است، اما نکته اینجاست که شما آیا در نظام حکمرانیتون اراده این رو دارید که با این مبارزه بکنید، با این مقابله بکنید، با این بالاخره به نوعی برخورد بکنید؟ این اراده نیست. اگر این اراده در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اون چیزی که حالا توی بیانیه گام دوم خیلی بهش پرداخته شد، به نظر من اون یک سند تغییره، یک سند تحوله، نباید باش نگاه شعاری بشه. یعنی ما باید اصلا بیانیه گام دوم بگیم آقا ما داریم یک شیفت پارادایم میدیم در حوزه‌ای که بالاخره مشخص شده، اونجا هفت بندی که اونجا مشخص شده، بالاخره آقا 40 سال ما با یک مدلی، اشکالی هم نداره، ما نمیخوایم محتوا رو اصلا اونجا کاری نداره، اون چیزی که به عنوان دال مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی هست و اونجا اصلا نمیخوایم بهش ورود بکنیم. اما ما قطعا نظام حکمرانیمون خیلی از بخشای مختلفش بایستی مورد بازخوانی قرار بگیره. به نظر من اگر این اتفاق بیفته حتما فرصت داره به نفع ما سپری میشه، چون شما وقتی که میبینید که فردی که به شما تهاجم کرده بالاخره یک برنامه زمانبندی داره، میگه من ورود میکنم مثلا تو یه هفته، دو هفته، یه سال، دو سال، یه برنامه زمانبندی داره، وقتی اون برنامه زمانبندی ازش عبور میشه هر روزش براش غیر قابل محاسبه است، به هم ریختگی ایجاد میکنه، از یه جای به بعد دیگه شما به یک زیست پایدار میرسید. همونچنان که ما خب تو خیلی از مسائل این رو تجربه کردیم، من به نظرم میرسه که اگر بتوانیم این تغییر نخبگانی و این چرخش نخبگانی رو انجام بدیم، یعنی نسلی که بالاخره دهه 60 ما رو اداره میکرد بیاد و به نوعی یک به صورت مسالمت‌آمیز و به صورت خیلی جانانه این مدیریت رو تحویل بده به نسل بعدی و نسل بعدی هم با الزاماتی که خودشون رو تجربه کرده نظام حکمرانی در دست بگیره، من فکر میکنم که ما کماکان شکست ناپذیر خواهیم بود. اما این شکست ناپذیری به این معنا نیستش که ما خیالمون راحت باشه و بگیم خب این موضوع هم تموم شد، پس تموم شد، جمعش کردیم، حل شد، تموم شد و رفت. نه، این به معنای این هستش که شما حتما بایستی به اون الزامات خودخواسته، نه دیگر خواسته، تن بدید. یعنی خودتون اصلا بیاید این موضوع رو، همچنان که شما ببینید بالاترین مقام عالی کشور یک دهه قبل گفت آقا بالاترین اولویت این کشور فقر است و فساد است و تبعیض. خب این نشون دهنده اینه که شما دارید به صورت درونزا خودتون آسیب شناسی میکنید، یعنی رهبر یک کشور میگه یا این سه تا موضوع، اینا رو ما باید بشین در موردش صحبت بکنیم و اولویت اصلیمون این بشه. به نظر من با این نگاه من فکر میکنم هویت ایرانی اسلامی همچنان ظرفیت خیلی زیادی داره که با این شیوه ها قابل سرنگونی نخواهد بود.
متشکرم از شما آقای دکتر برخورداری و از شما و آقای آل داوود که زحمت کشیدید در استودیو حضور پیدا کردید. فکر میکنم بحث خوبی شد، امیدوارم که شنوندگان عزیز و جان رادیو گفتگو هم از این گفتگو استفاده کرده باشند. بحث بسیار مهمی است. به هر حال همطور که عرض کردم شکل جنگ ها تغییر کرده، البته این که درباره جمهوری اسلامی بعد از جنگ جرأت نکردن به شکل دیگری در واقع بخوان دوباره به این کشور تهاجم نظامی داشته باشن و از زاویه دیگری در واقع تهاجم بکنن و به سمت جنگ نرم رفتن، حتما این نشانه هایی از قدرت رو داره، قدرت نظام، به قدرت نظامی ایران واقف شدن و میدونن که جرأت ندارن که به سمت ایران بیان. امروز فیلم های منتشر میشه از خلیج فارس که ناوهای آمریکایی با وحشت وقتی که نزدیک ناوهای ما میشن، یا حتی قایق‌های تندرو، نه ناوها، حتی نزدیک قایق‌های تندرو سپاه پاسداران یا در واقع تشکیلات نظامی ارتش وقتی نزدیک در واقع تشکیلات نظامی ارتش ما میشن اجازه میگیرن و با یک هراسی رد میشن. اخیراً فیلمی رو دیدم که حتی در واقع مسلط کردن خودشون رو به زبان فارسی و با فارسی اجازه میگیرن که رد بشن. یعنی حتی ترس از این دارن که گویا شاید پیامشون شاید اشتباه منتقل نشه. این نشان از قدرت بالای جمهوری اسلامی در حوزه نظامی و سخت. در حوزه نرم هم همینطور که آقای دکتر برخورداری و آقای آره داوود گفتن حتما حفره‌هایی وجود داره، اما تا الان ما تونستیم با تاب‌آوری بالای مواجه بشیم با قضیه. این البته ما رو دور نباید بکنه از این که باید هوشیار بشیم و برای نسل جدیدمون خصوصا هوشیار سازی‌هایی رو انجام بدیم. در سازه‌های حکومتی هم این سازه‌ها باید آمادگی بیشتری داشته باشن برای مواجهه با جنگ نرم. به هر حال امیدوارم که این بحث و گفتگو توجه شما رو جلب کرده باشه. در قسمت‌های بعدی سعی می‌کنیم که درباره جنگ نرم حرف‌های بهتر و بیشتری بزنیم. همه شما رو به خداوند منان و بزرگ می‌سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم در بخش دوم از برنامه‌ها که از ساعت 14 آغاز شده است تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. برنامه‌ای که تا حالا می‌شنیدید برنامه شبکه سایه‌ها بود که تا این ساعت ادامه داشت. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما دوستان عزیز شنوندگان محترم رادیو گفتگو و در ادامه این برنامه ها رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد در بخش دوم برنامه. پس از اعلام برنامه یار مهربان رو خواهید شنید. برنامه پرده آخر رو در ساعت 15 از رادیو گفتگو می‌شنوید. تحت عنوان شبکه سایه ها برنامه ای نیز در ساعت 16 تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. برنامه تا لحظه دیدار رو در ساعت 17 تقدیم می کنیم با این توضیح کوتاه که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:32 است. ساعت 18 برنامه مهراب روشن پخش میشه. برنامه راه و بیراه رو در ساعت 18:30 تقدیم خواهیم کرد. در ساعت 19:30 برنامه جستار رو از رادیو گفتگو خواهید شنید. ساعت 20 برنامه خداحافظ آمریکا رو میشنوید. و در ساعت 21 برنامه گفتگوی علمی رو خواهید شنید که آخرین برنامه از بخش دوم رادیو گفتگو خواهد بود.